گفت آن خادم به آبش برده است، زان که خر دوش آب کمتر خورده است. گفتش که خادم اینو برده بر این که آب بخوره، به خاطر اینکه شاید خر دیشب آب کمتر خورده. خادم آمد گفت صوفی خر کجاست؟ گفت خادم ریش بین جنگی بخواست. خلاصه خادم اومد و صوفی گفتش که خر من کجاست. خادم بهش گفتش که ریش بین. ریش بین یعنی این که به قول خودمون زکی، کدوم خر. به خاطر همین صحبت یه جنگی، یه دعوایی بلند شد. گفت من خر را به تو بسپردم، من تو را بر خر موکل کردم. گفت من خر رو به تو سپردم و تو موکل خر بودی. صوفی ما به آقای خادم گفت از تو خواهم آنچه من دادم به تو، بازده آنچه فرستادم به تو. گفت اون چی که من به اصطلاح به تو دادم، اون چی که سپردم، اون رو به من برگردون. بحث با توجیه کن حجت میار، آنچه من بسپردمت واپس سپار. گفت برای من دلیل علکی نیار، به من بگو که سر خر من چه بلایی اومده، دلیل و برهان برام نیار. گفت پیغمبر که دستت هر چه برد بایدش در عاقبت واپس سپرد. گفت پیغمبر مگه نگفته که هر چی رو که میگیری آخر سر باید پس بدی، یعنی بذاری تو دنیا و بری. داره بهش به طور ضمنی میگه که دزدیدن خر من کار خوبی نیست که تو کردی، بالاخره تو هم از این دنیا میری. ورنه ای از سرکشی راضی بدین، نک من و تو خانه قاضی دین. گفت اگر راضی نیستی به این صحبتایی که من دارم میکنم، اعتراض داری، ببرین خونه قاضی من دستو شکایت کنم. گفت من مغلوب بودم، صوفیان حمله آوردند و بودم بیم جان. گفتش که خادم گفتش که من در حالتی بودم که نمیتونستم نظری بدم، صوفیا حمله آورده بودن و اگه میخواستم جلوشونو بگیرم که خرتو نبرن، از جونم میترسیدم که یه بلایی سرم نیارن. حالا خادم داره به صوفی میگه تو جگر بندی میان گربکان اندر اندازی و جویزان نشان. جگربند یه دسته جگر و دل و قلوه و این چیزایی که مال گوسفند یا گاو بوده به اون گفتن جگربند. میگه توی یه جگربند یه انداختی توی به اصطلاح پیش گربه ها، الان اومدی و دوباره از اون نشون میخوای. در میان صد گرسنه گرده ای، پیش صد سگ گربه پژمرده ای. گفتش که پیش صد تا گرسنه یه گرده، گرده یعنی یه قرص نون، یه قرص نون انداختی. پیش صد سگ گربه پژمرده، پیش صد تا سگ یه گربه پژمرده انداختی. مگه میشه از این دوباره نشون بتونی پس بگیری؟ حالا صوفی به خادم جواب میده. گفت گیرم که از تو ظلمن بستدند، قاصد خون من مسکین شدن. گفت حالا فرض کنیم که به زور از تو گرفتن و قصد جون من بدبختو کردن. تو نیایی و نگویی مرمرا، که خرت را میبرند ای بی نوا. گفت توی خادم نباید بیای به من بگی که خرتو دارن میبرند، ای آدم بدبخت، حالا گیرم که زور به زور از تو گرفتن. تو که میتونستی به من بگی که تا خر از هر که بود من واخرم، ورنه توزیعی کنند ایشان زرم. گفت میتونستم خر رو هر کی داره میبره خر ازش بگیرم، یا اینکه بگم آقا پولی بهم بدین، پول خر رو توزیع کنین بهم برگردونین. صد تدارک بود چون حاضر بودند، این زمان هر یک به اقلیمی شدند. گفت صد تا شرایط مهیا بود، میتونستم یقه یکی رو بگیرم، قاضی ببرم، یه کاری بکنم، الان یقه کیو بگیرم؟ هر کی رفته سمت سرزمین خودش. من چرا گیرم چرا قاضی برم، این قضا خود از تو آمد بر سرم. گفت این بدبختی رو تو سر من آوردی، چون نیایی و نگویی قریب، پیش آمد این چنین ظلمی مهیب. گفت چطور دلت میاد که به یه آدم قریبی که مثل من تو این شهره نیومدی بگی که همچون بدبختی داره سرت میاد؟ در نظر بگیرین ارزش خر، ارزش اسب و شتر در اون زمان ها خیلی زیاد بوده، خیلی مسئله حیاتی بوده. حالا خادم داره جواب میده. گفت والله آمدم من بارها تا تو را واقف کنم زین کارها. گفت به خدا قسم من بارها اومدم که بهت بگم چه خبره. تو همی گفتی که خر رفت ای پسر، از همه گویندگان با ذوق‌تر. گفت تو خودت از همه با ذوق‌تر داشتی میگفتی خر برفت. باز میگشتم که او خود واقف است، زین قضا راضی است، مردی عارف است. گفت برمیگشتم دوباره تا میگفتم که آقا این خب خودش میدونه چه خبره دیگه، شاید خودش خواسته خریشو ببرن بفروشه، به این موضوع عارفه، یعنی به این موضوع شناخت داره که خریشو بردن بفروشن. گفت آن را جمله میگفتند خش، مرمرا هم ذوق آمد گفتنش. صوفی گفت چون همه با حالت خوشی و سرخوشی اینو میگفتن، منم جوگیر شدم، دلخوش شدم و این موضوع رو با اینا تکرار کردم. مرمرا تقلیدشان برباد داد، که 200 لعنت بران تقلید باد. خاصه تقلید چنین بی حاصلان، خشم ابراهیم با بر آفلان. تا اینجا داستان تموم میشه. میگه که کار من، بدبختی که سرم اومد، به خاطر مسئله تقلیده و چون من تقلید کردم از صحبتهایی که اینا میکردن، این بدبختی سر من اومد، علل خصوص تقلیدی که از این آدمهای بی حاصل میشه. ببینید اصل داستان که این میخواد مسئله رو مطرح کنه، مسئله خودباختگی صوفی و خودباختگی انسان به طور کلی در مقابل اجتماع و اجتماع هستش. کارهایی رو که ما انجام میدیم بدون اینکه بدونیم معنی این کارها چیه، بدون کسان بدونیم چی داریم میگیم، چون اجتماع این رو به ما میگه و این رو به ما منتقل میکنه، پس ما این رو میپذیریم بدون اینکه واقف باشیم به اینکه معنی این، اصل این داستان اصلا چیه. من یه چیزی رو تو پرانتز بگم که دیگه بعد از این هر صحبتی رو میکنم بدونید منظور ما سر چیه. ذهن ما نره سراغ داستانهایی که فرض کنید من اگر امروز مریض میشم، خب طبیعتاً باید برم دکتر، دکترم به من میگه که آقا باید این دارو رو استفاده کنی، این دارو رو استفاده میکنم خوب میشم. این یه بحث موضوعه. حالا اگر مریضی مقدار جدی تر باشه، احتیاج به دکتر بهتری داشته باشم، میرم اپینین های مختلف رو میگیرم، با آدم های مختلف صحبت میکنم، 5 نفر 10 نفر که مریضی منو داشتن میگن دکتر فلانی دکتر خوبیه، میرم پیش اون خوب میشم. ما به این موضوع کاری نداریم، ما ابدا منظور مسر این موضوعات نیست. ما موضوعی رو که در عرفان راجبش صحبت میکنیم موضوعات مشخصیه، تبعیت هایی که ما میکنیم از چیزهایی که مفهومش رو نمیفهمیم، اصلا نمیدونیم اینا چی میگن، ولی چون جامعه گفته و میگه هست، ما دنبالش میریم. ببینید یکی از بهترین مثالهایی رو که خود مولانا هم در چندین و چند جا میزنه، یکی از مثالها خیلی ساده بحث همین خداست. ما در یک جامعهی به دنیا اومدیم مثلا که این جامعه باورمند به خداست، ولی شما اگه از تک تک افراد بپرسید که آقا این خدایی که تو میگی کیه، میدونی چیه، اگه تونست حتی یه توضیح کوچیک راجع به این خدا بده، اگه فهمید این خدا چیه، یه چیزی رو گفتن، بعدم بهش گفتن که آقا تو نمیتونی این موضوع رو بفهمی، تو باید این موضوع رو قبول کنی. خیلی خوب، اینم قبول میکنی و تا آخر عمرش نمیفهمه خدا چیه. حالا یه تصوری از خدا داره، مثل پدرش، مثل پادشاه، مثل کسانی که دارن حکومت میکنن و خیال میکنه اونم یه آدم قدرتمندیه مثل همه اینا، از یه چیزای خوشش میاد، از یه چیزای بدش میاد، یه چیزای عصبانیش میکنه، یه چیزای ناراحتش میکنه و یاد میگیره خیلی جاها که کارهای بدی کرده خداه عصبانی شده، یه جاهایی هم که پانیشش کرده بهش جواب داده، یه جاهایی هم کارهای خوب کرده این خداه از اون خوشش اومده. ولی آیا کسی رو داریم که خودش از خدایی حرف بزنه که دیده، از خدایی حرف بزنه که تجربه کرده؟ اون چیزیه که تجربه خود فرده. خر برفت و خر برفت الکی نمیگه، نمیگه خر برفت و خر برفت، داره صحبتی میکنه که به عمقش رسیده، تجربهش کرده. خیلی از این مسائلی رو که ما در رابطه با مسائل اجتماعی داریم، مسائلی رو که جامعه به ما القا میکنه، مسئله فقط تقلیده. ما نمیدونیم داریم چی میگیم، فقط یه چیزی رو تکرار میکنیم. حالا این موضوع برمیگرده به مسائل، مثلا خدا رو من مثال زدم، بیاین تو مسائل ایدئولوژی ها، بیاین تو مسائل تا تاریخ، بیاین تو مسائل افراد، هیچ فرقی نمیکنه. در اجتماع ما همیشه یه عده‌ای رو جامعه به دلایلی که داره به ما معرفی میکنه که اینها مثلا قدیسن، اینها مثلا کسانی هستن که با خدا در تماسن. حالا اگر شخصا و حضورا هم بری با اینا صحبت کنی شاید هم چه ادعایی نمیکنن، ولی به هر حال جامعه این رو به ما اینجوری معرفی میکنه و میگه اینها کسانی هستن که با خدا در تماسن، اینها برای ما میشن قدیس. و ما بدون اینکه از واقعیت داستان خبردار باشیم میگیم آقای فلانی مثلا، دارم میگم، با خدا هر روز صحبت میکنه. چه دلیلی داری تو اینو میگه؟ همه دارن اینو میگن. یه مثالی رو میزنن که این مثال شاید جالب باشه. من چون یکی دو مرتبه زمانی که خودم دانشجو بودم این کارا رو توی کلاس با ما میکردن که چه جالبیه. ببینید، خیلی از این استادا این کارا رو میکردن برای اینکه متوجه این موضوع تقلید بشیم. این میومد سر کلاس یه دونه مثلا شیشه عطر رو توش آب میریخت با 5-6 تا از این دانشجوهای سر کلاس ست کرده بود که ببین این توش آبه، من اینو اول میدم به تو که اینو بو کردی بگو به به چه بوی کریستیان دیو رو خوبی میده، به دومی هم بده همین کارو بکنه، به سومی هم بده همین کارو کنه، نتیجهشو خودتون ببینید. باورتون نمیشه اینا زمانی که میمد تو کلاس، خب اول از همه اتوریتی استاده، دوم مثلا به شاگرد اول که میداد که خب داستان میدونست چه تا بو میکرد میگفت به به این چقدر عطر خوشبویه، دومی سومی شش تا مثلا این داستان خبر داشتن، دست هفتمی که میرسید بلافاصله میگفت بوش خیلی عالیه، هشتمی میگفتش که از فلانجا خریدین. باید ببینیم چی کار میکرد که ما متوجه موضوع تقلید بشیم. بابا این بوی آب داره میده، این اصلا آبه، این اصلا عطر نیست، ولی چون 5-6 نفر گفتن عطره خر برفت. منم میگم عطره، چون نمیتونم بر باور خودم بایستم در مقابل، بر باور شاید کلمه قشنگی نیست، بر تجربه خودم، چون باور برمیگرده مسائل عقیدتی. ما در عرفان عقیده نداریم، ما در عرفان تجربه داریم. برمیگردم به اینکه آقا من آیا به تجربه خود داری پشت میکنی این آبه بوی عطر نمیده، چون دیگران گفتن بوی عطر میده. حکایت ما خودباختگی خودمون در مقابل اجماع هست، در مقابل جمعیت هست. تا زمانی که از مهمترین نشونه های انسانهایی که در این مسیر قدم برمیدارن، تا زمانی که تو فردیت خودت رو لگدمال میکنی به خاطر جمع، با تجربیات خودت رو، چیزی که داری به عیان میبینی و میدونی چیه، بهش پشت میکنی به خاطر اینکه دیگران دارن میگن این نیست، روی این حساب میری جلو، نمیتونی مرد صوفی باشی. در اینجا نوشته مرمرا تقلیدشان برباد داد، در نسخه های دیگه شما دارید که کار خلق را تقلیدشان برباد داد. مشکل اصلی ما اینه که هی هم میگیم آقا من چرا در مسائل درونی قدم از قدم نمیتونم بردارم، چرا من به هیچ جا نمیرسم؟ بابا جان تو در اسارت القاعات اجتماع هستی، تو داری چیزهای رو ستایش و پرستش میکنی که اصلا ازش خبر نداری که درسته یا غلطه. این بحث تقلید یکی که شاید از محورهای اصلیه که در عرفان مورد صحبته، که تو باید این حق رو به خودت بدی که خیلی چیزها رو حقیقتاً زیر سوال ببری که آیا واقعاً همچون چیزی هست یا نیست. منتهای مراتب در نظر داشته باشید ذهن بلا فاصله جاده فرعی میخواد بزنه. خب اگر این اینجوره پس من فلان چیز، نه بیم مراجعه این مسائلات مشخص صحبت میکنیم. مسلمه من اگه بخوام یه کاری بکنم باید تجربیات دیگران رو در فیزیک دنبال کنم و تکمیل کنم، اون یه بحث بیرونیه، ما راجع به مسائل درونی داریم صحبت میکنیم. صوفی وقتی که میفته به سیر آفاق و انفس، در یک مسیریه که از مرحله گذشته و به مرحله رسیده به نام طریقت. طریقت در عرفان مرحله‌ایه که قبل از حقیقت وجود داره. در اون این اصطلاح رو که به کار میبرن، طریقت یعنی فردیت فرد. فردیت فرد مهمه. شما در نظر داشته باشید ما 7 میلیارد آدمیم روی زمین، هزاران هزار نقطه مشترک با هم دیگه داریم، ولی در هر کدوم از ما چیزی وجود داره به نام فردیت. من با تمام اشتراکاتی که با بشریت دارم چیزی دارم به نام فردیت که متعلق به منه، مال منه و فقط متعلق به منه. هیچ کس دیگه اون فردیت من رو نداره. طریقت زمانیه که شما برای کشف و شکوفا شدن فردیت قدم برمیداری. تو اون نمیتونی تقلید کنی، در اون نمیتونی تقلید داشته باشی. خودش پایین تر توضیح میده که یک جاهایی روی حساب کتابه شما اگر همینجا میرین دکتر، این دکتر بالاخره از یک سیستم دولتی تایید شده، یک پروانه ای داره، یک لایسنسی داره، بالاخره از چند تا فیلتر گذشته، همینجوری هم نمیرین درست سراغش. ولو اینکه از تمام اینا گذشته، حالا شما برین سراغ این دکتر، مثلا دندونتون درد میکنه، بگی آقا باید پاتو قطع کنی، محال تقلید کنی. یعنی تا یک اندازه ای میری جلو برای موضوع تقلید. این تا موضوعات دیگه است. وقتی که میرسه مسئله طریقت، تو خودتی و خودت، فردیت خودته. در مسئله فردیت تو نمیتونی تکرار کنی چیز رو که دیگران تکرار میکنن. به قول یکی از این فیلسوفای غربی یه حرف خیلی خوبی میزه، من اسمش خاطرم نیست، دفعه این صحبت شد تو ذهنم اومد، میگه این فکر کنم مال اواسط قرن بیستمه، میگه یکی از مهمترین مشکلات امروز بشر از دست دادن فردیت افراده. دیگه افراد از خودشون فردیتی ندارن، همه ما داریم اون چیزی رو دنبال میکنیم و فالو میکنیم که به ما داده میشه، بدون این که بدونیم اینها درسته یا غلطه. و اینی که بدونیم درسته یا غلطه نقش بسیار حیاتی در زندگی ما داره. این چیز ساده ای نیست من همینجوری بگیرم بشینم بگم بله آقا، میگن فلانی آدم وارسته ایه، میگن فلانی آدم بدیه، همش میگن ها. به قول اون داستان معروفی که همیشه حتما شنیدین، یه جمعی یه جایی داشتن با هم صحبت میکردن، میخندیدن، یه آقایی هم اون دور وایساده بود صدای اینا رو نمیشنید، با خنده اینا از اون دور این میخندید، اومدن گفتن مگه تو میدونی ما داریم به چی میخندیم؟ گفت نه، ولی من به شما اعتماد دارم، میدونم شما وقتی میخندین حتما موضوع خنده داره که دارید میخندین. کار ما هم همینه. تا زمانی که در بحث تقلید هستیم، این صحبتایی که بالا این کرد که از این صوفیا، از هزاران اندکی زین صوفیاند، ما بقی در دولت وی میزیاند، صحبتش همین بود که شما فقط کسانی رو دارید دنبال میکنید که در سایه اونها زندگی میکنند. اینجا نمیشه. این موردی که اومدی در حقیقت چیزیه که باید خودت، فردیت خودت رو کشف کنی. فردیت مال توه، متعلق به توه، و بعد از تو هم هیچ کس اون فردیت رو نخواهد داشت، منحصر به فرد برای توه. متاسفانه در جامعه های اون روز که حالا هیچی، جامعه امروز ما اگر نگاه کنیم، عمده ترین شاید مشکلمون به قول این آقای فیلسوف از دست دادن فردیتمونه. فقط با جامعه میریم جلو. ببینید، ما در عرفان به هیچ عنوان با هماهنگ بودن با جامعه مشکلی نداریم. هماهنگ بودن با جامعه با تقلید خیلی فرق میکنه. دقت کنید، هماهنگ بودن با جامعه با تقلید خیلی فرق میکنه. شما وارد یک کشوری میشید، این کشور مجبوری به این کشور برید، این کشور میگه آقا اگر شما زن هستید باید پوشیده باشید، باید حجاب داشته باشید، شما پوشیده و با حجاب میرید جلو. این هماهنگ بودن با قانون اون جامعه است. ولی این بدین معنی نیستش که شما دارید اینو تقلید میکنید و باور 100% شماست. شما مجبورید با جامعه هماهنگ باشید، ولی هماهنگ بودن با جامعه با تقلید کورکورانه‌ای که ما داریم میکنیم و حرفایی رو میزنیم که اساساً به صحت و سقمش اطلاعی نداریم خیلی متفاوته، و همین این باعث میشه که لطمات خیلی زیادی بخوریم که تو این چندین و چند جلسه هایی که صحبت میکردیم راجع به این موضوعات زیاد صحبت کردیم. بحث اصلی این داستان صوفی روی موضوع خودباختگی فرد و از دست دادن فردیت در مقابل اجماع هستش، از دست دادن فردیت خودش با روند اجتماعی. خاصه تقلید چنین بی حاصلان، خشم ابراهیم با بر آفلان، به خصوص تقلید از همچون آدم هایی که تو سایه اونها دارن زندگی میکنن و چون یه چیزی حالا یا بوده یا نبوده یا هرچی یه چیزی رو درست کردن برای ما، دارن حسابی ازمون سواری میگیرن. خود اینا خیلی بی حاصلن، فقط و فقط چون تو نمیدونی داری چی میگی، خر برفت خیال میکنی که اینها عظمت دارن و بزرگن. خشم ابراهیم با برافلان، در قرآن آیه‌ای هستش که حضرت ابراهیم وقتی که به ستاره نگاه کرد گفتش که این خدای منه، وقتی که افول کرد گفتش که من افول کنندگان رو دوست ندارم، همینطور با ما، همینطور با خورشید، این اشاره به اون داره. آفلان یعنی کسانی که غروب میکنن. خشم حضرت ابراهیم بر کسانی که مثلا غروب کننده هستن، یعنی ابراهیم دنبال کسانی که غروب کننده بودند نرفت. عکس ذوق آن جماعت میزدی، عکس ذوق آن جماعت میزدی، وین دلم زان عکس ذوقی میشدی. یعنی در حقیقت وقتی که این جماعت داشتن سماع میکردن و خر به رفت میگفتن، عکس سماع اینها، اون تصویر اینها به دل من افتاد و من در اثر این کاری که اینها میکردن ذوقی شدم، به قول خودمون جوگیر شدم و شروع کردم با اینا هماهنگ جلو رفتن. عکس چندان باید از یاران خش که شوی از بحر بی عکس آب کش. شما تا زمانی احتیاج به این داستان ها داری، احتیاج به این داری که با مثنوی صحبت کنی، احتیاج داری که با یاران خش، با یاران خوب باشی،